گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
روز و روزگاری ستاره سینمای ایران و رقصنده کافه‌های تهران بود. امروز اما بی سرپناه در گوشه یکی از خیابان‌های تهران چنگ در خاطرات می‌اندازد تا در تصاویر به خواب رود. این زن همچنان تشنه اجرای دوباره سری نمایش‌های نامدارش زنان سبیلو و مردان دامنپوش در شهر به خروش آمده است. این خط اصلی داستان نمایشنامه تهران بانوست که سرگذشت شهر تهران هم به آن گره و پیوند خورده است، شهری که خود از زمان پایتختیش تا کنون در معضلات بیشمار غوطه‌ور بوده است. نمایشنامه تهران بانو که این روزها در شهر برلین بر صحنه است، کار تازه‌ای از هنرمند جوان سینما و تئاتر آیت نجفی است. هنرمندی که 3 سال است در پایتخت آلمان زندگی می‌کند و پیش از این هم فیلم مستند فوتبال سربسته را ساخته است، فیلمی که در جشنواره‌ها تحسین شد. پیش از پرداختن به تئاتر تهران بانو به جاست که از زبان آیت نجفی بشنویم چگونه وارد دنیای تئاتر و سینما شده.
من در تهران به دنیا آمدم و همونجا هم تحصیل کردم در رشته تئاتر. از حوالی سال 1374 خیلی آروم آروم شروع کردم توی دانشگاه و هم آروم آروم در تئاتر حرفه‌ای تهران کار کردن و اولین تئاترم که در تهران روی صحنه رفت 1380 بود به اسم نیمروز خواب‌آلود در فرهنگسرای نیاوران، که البته 3 تا اجرا بیشتر نداشت، یعنی دچار مشکل شدم متوقف شد. پیش از اون در واقع به عنوان دستیار کارگردان و بازیگر و حتی طراح صحنه توی سری تئاتر فعالیت داشتم. از سال 82 شروع کردم آروم آروم فیلم های کوتاه و مستند ساختن. سعی میکنم توی کارام به یه هماهنگی بین سینما و تئاتر برسم، یعنی از المان های تصویری و سینمایی به عبارتی توی کارام همیشه استفاده کردم.
آیت نجفی خالق اثر نمایشی تهران بانو به خط اصلی داستان این نمایش میپردازد و بر پیرنگ و درون مایه آن مکس بیشتری میکند.
تمام داستانهایی که ما در تهران بانو میشنویم بستر واقعی دارن، یعنی هیچ داستانی نیستش که از تخیل ماها اومده باشه. نحوه شگیری این داستانا کنار همه که یک اثر تازه خلق میکنه. چند سال پیش من توی اخبار خوندم که یکی از بازیگران پیش از انقلاب به اسم شهرزاد الان گوشه خیابون سمنان میخوابه که خیلی هم نزدیک خانه سینماست و این خب خیلی برای من تلخ و تاثیرگذار بود، ضمن اینکه من خوب این بازیگر رو نمیشناختم و فیلمایی که بازی کرده بودم پیش از انقلاب درست نمیشناختم، ولی همین که یک زمانی یک ستاره بوده. خب ما وقتی که فیلم فارسی رو نگاه میکنیم قشنگ با یک فرهنگ شهری دیگه مواجه هستیم در تهران، تا تهرانی که من که به هر حال نسل بعد از انقلاب هستم تجربه کردم. این کارتون خواب شدن شهرزاد که از تهرانی میاد که من هیچ تصویری ازش ندارم بجز فیلمایی که این شهرزاد و شهرزادهای دیگه توش بازی کردن، هم برای من تاثیرگذار بود و هم زمینه شکل‌گیری قصه تهران بانو رو به من داد. ستاره‌های فیلم فارسی و کلاً سینمای قبل از انقلاب و همچنین موسیقی تهران بخش بسیار عمده‌شون بعد از انقلاب ایرانو ترک کردن. این خانم موند و فراموش شد و بعد از مثلا 20 و چندی سال گوشه خیابونا به شکل کارتون خواب پیدا شد. این بازیگر یک جورایی خود تهران هست و پروسه شکل‌گیری شهر تهران هست. سقوط کردن یه ستاره و کارتون خواب شدنش به عنوان یه تصویری هستش که ما در شهر تهران دنبال میکنیم. این گردش تهران از اون تصویری که سینمای ایران پیش از انقلاب به ما میده و حالا یکی از ستاره های اون گوشه خیابون تهران میخوابه، زمینه اصلی تهران بانوه. منتها قصه ای که ما در تهران بانو داریم ربطی به قصه این خانم نداره، حتی اسمش هم توی کار ما شهرزاد نیست، اسمش خاتونه، برای اینکه اسم فراگیرتر و زنانه تری به اعتقاد من در زبان فارسی. رو این حساب این خاتون متون قصه ما فیگوریه که در کل تاریخ نوین تهران که تهران به عنوان پایتخت ایران انتخاب میشه میچرخه. منتها زمینه اصلی از این خانوم میاد. قصه هایی که خاتون برای ما اجرا میکنه در تهران بانو هم همه اتفاقات واقعی هستن. یعنی از ماجرای مشروطه شما بگیرین، ماجرای انقلاب 57 بگیرین، حتی قدیمی تر ماجرای قرة‌العین بگیرین. این ماجراها همه در کار شنیده میشه و روایت میشه از زمان
به این ترتیب آقای آیت نجفی، زن در این نمایشنامه شما یک حالت محوریت داره یا مرکز ثقل نمایشنامه شما زن هست، درسته؟
درست، کاملا درست. فقط یه توضیح خیلی کوچیک بدم که درست از خود من کارو نوشتم، منتها کاری که روی صحنه میره با متنی که من نوشتم خیلی فاصله داره، برای اینکه متن رو که پیش از تمرین نوشتم به عنوان یه متریال استفاده کردیم و با بازیگرا کوشیدیم که کار پله پله ساخته بشه. من یک تصویری از تهران و از تهران بانو داشتم، این تصویر رو با بازیگرا ملیت‌های مختلف و فرهنگ‌های مختلف تقسیم کردم و هر کدوم از اونها یه رنگ تازه‌ای به کار داد. برای همین متنی که در اجرا هستش یک جورایی میشه گفت کار گروهی مشترک من و گروه بازیگرا.
Frauen mit und ohne Kopftuch, die gegen den Kopftuchzwang demonstrierten. Azadi, Nagari, Nashari, Jahani.
Freiheit ist weder östlich noch westlich, sie ist universal.
که در طول کار افتادیم بود که ما از تهران واقعی به یه تهران میشه گفت مجازی رسیدیم. یعنی تهرانی که ما توی کارمون داریم یه تخیلی هستش که مشترکاً بین من و گروه بازیگرا از تهران واقعی شکل گرفته. یعنی شما توی این تهران مثلا داستانایی از بوئنوس آیرس هم میشنوین، توی این تهران از اتفاقاتی که در اروپا در یه دوره افتاده خبردار میشین. یعنی یک جورایی ما سعی کردیم بر اساس زمینه‌هایی که در قصه هست کار رو فراتر ببریم و به یه ساحت جدیدی برسیم،
یا میشه گفت که جهانی ترش کردیم.
دقیقاً میتونم بگم یه جور این گفتگویی که بین من به طور مشخص و گروهی که به من کمک کردن پشت صحنه و گروه بازیگرا شد، این گفتگو رو سعی کردیم روی صحنه منتقل بکنیم. یعنی وقتی که صحبت از یه شاعر میشه در تهران، شاعر مرده، کسی که این نقش رو بازی میکنه یه دختر آرژانتینی هست و اون برای اینکه بتونه رابطه خودش رو با اون کاراکتر برقرار بکنه از مرگای سیاسی آرژانتین و از حتی شعر آرژانتینی استفاده میکنه. یعنی رابطه خودش رو با این قصه و با این قهرمان داستان از طریق فرهنگ خودش و از طریق اون چیزی که خودش میشناسه برقرار میکنه و این اتفاق در تمام طول کار میفته. یعنی ما سعی کردیم به یه زبان جهانی برسیم و این تهران برای ما در واقع یک پایتخت داستانه به عبارت بهتر.
به این ترتیب با توجه به این گفته های شما آقای آیت نجفی، من به این نتیجه میرسم که این نمایشنامه تا اندازه‌ای پیچیده هم هست.
به عبارتی بله، منتها به نحوی پیچیده است، به نحوی هم ساده است. اگر تماشاگر صرفا این عادتی که قصه رو خطی دنبال بکنه رو کنار بگذاره و با خورده قصه هایی که وجود داره بره، خورده جهان هایی که وجود داره بره جلو، ممکنه حتی کار براش ساده هم باشه. تنها چیزی که وجود داره اینه که به هر حال تماشاگر با یه داستان خطی که در طول نمایش تکمیل بشه و جلو بره مواجه نیست. یک لحظه رو باید تجربه بکنه و با اون تجربه وارد یه تجربه دیگه بشه.
آیت نجفی در پایان از پیوند غیر مستقیم اثر نمایشی تهران بانو با تحولات پس از انتخابات بحث‌انگیز دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران هم میگوید.
فکر میکنم برای همه ایرونیا با دیدهای سیاسی مختلف و جهان‌بینی‌های مختلف یک شوک بزرگ بود. یعنی هم عظمتی که مردم از خودشون نشون دادن که واقعا تحسین برانگیز بود و در عین حال برخوردی که حکومت کرد فوق‌العاده تعجب برانگیز بود. همزمان بودن این دوره با دوره‌ای که ما کار می‌کردیم موجب شد که یک مقدار این حسی که از مبارزه مردم، مبارزه فوق‌العاده میتونم بگم متمدنانه مردم، طبق شنیده‌ها و دیده‌هامون و بعد برخورد فوق‌العاده قرون وسطایی حکومت با این مبارزات به ما یه درون مایه مشترک داد. همه ماها یه جوری تکون خوردیم، هم ایرونی ها و هم مخاطبین بین‌المللی شوکه شدن. این در گروه ما هم اتفاق افتاد و این تأثیر غیر مستقیم خودش رو میتونم بگم در کار گذاشت. خیلی من پرهیز کردم از تأثیر مستقیم، کمان که البته به ماجراهای اخیر اشاره در کار میشه، منتها خیلی گذرا، برای اینکه معتقدم اثر هنری نباید انقدر مستقیم تحت تأثیر حوادث روز باشه، بلکه باید یه پروسه هنری رو طی بکنه برای آفرینش. طبیعتاً معتقد هستم که در آینده نزدیک شاهد آثار هنری خیلی بزرگی در زمینهای مختلف خواهیم بود بر اساس حوادث اخیر، کمان که تا همینجا هم فیلم‌های هم آثار موسیقی زیادی ساخته شده، ولی من تلاش کردم اونقدر مستقیم ازش تاثیر نگیرم، بلکه این حس عجیبی که به خود من دست داده بود از تهرانی که دیگه توش نیستم و تهرانی که توش بزرگ شدم و این خروش مردم، تلاش کردم این حس رو وارد کار بکنم.